بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین المتجبین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها فهم يحملون أوزارهم على ظهورهم على ساء ما يزرون و مل حیات الدنیا الا لعب و لهو و لدار الاخرت خیر للذین یتقون افلا تعقلون. بعد از اون که مطرح فرمود چگونه در مقابل دینداران و انبیا با تبلیغات سوء مقابله میکنن، سرنوشت اونهایی که در مقابل دینداران تبلیغات منفی میکنند رو در آیه 27 روشن فرمود که اینها چگونه گرفتار آتش ابدی جهنم میشوند. بعد فرمود که اینها اونچنان در فشار قرار میگیرن که تقاضا میکنن خدایا برمون گردون، که اگه برمون گردونی ما راه دیگه ای رو طی میکنیم. فقالو یا لیتنا نرد و ولا نکذب. میگن که ای کاش که ما بر میگشتیم و دیگه تکذیب نمی کردیم نبوت و قیامت را. خداوند می فرماد که نه، اینها دروغ می گن. اگرم برگردن همون شخصیتی که در زندگی دنیایی داشتن صد بار دیگه هم اگر برگردن به دنیا، اینها شخصیت دنیایشون اینه. تا حدی بحث شد، شایدم ادنه دیگه نیاز نیست که ما روش بمونیم، ولی عنایت داشته باشین خداوند اونقدر فرصت میدهد به انسانها که تمام ابعاد شخصیتیشون رو که در دنیا میتونن ارائه بدن. برای همین می فرماد ولا ردو لعادو لما نهو عن. اگر که برگردن به دنیا دوباره همون کاری که باید نمی کردند و بهشون دستور داده شده بود نکنید، همون کارو می کنن. بحثای اون جلسه را عنایت داشته باشید، اون وقت این نکته را بهش اضافه کنید که اونقدر به این انسانها در زاویه های مختلف فرصت میدن که در تمام مراحل زندگی دنیایی شخصیتشون رو بروز بدن. بنابراین این نکته رو نباید از آیه غافل شد که اصلا بحث اینا نیست که مثل زندگی دنیایی. خب آدم تو زندگی دنیای اگه یه اشتباه کرد، چوبش رو خورد، خب دوباره اگه وارد اون صحنه شد که همون اشتباه رو نمی کنه. خب ممکنه عزیزان تو ذهنشون بیای که خب زندگی قیامتی هم اگر طرف باش روبرو شد و دید ضرر کرده، وقتی میاد تو دنیا خب دیگه اون کار نمی کنه. همه مشکل همین جاست. ما انتظارمون این بود که اون جلسه عزیزان این مسئله را خوب متوجه باشن که چرا این قرآن میگه که نه اینا دروغ میگن. خب میگم آخه انگار ما تجربه کردیم میشه راستم بگن، چرا اینقدر قاطع خدا میفرماد مطلقا دروغ میگن؟ نمیگه بعضی هاشون دروغ میگه، یه تمام اینهایی که در زندگی دنیایی خطا کردن، تکذیب نبوت کردن، حالا که برگردن در قیامت و میگن خدایا اشتباه کردیم، اصلا ربنا ما مشرک نمیخواستیم باشیم اینا، و خلاصه اگه برگردیم این کار نمی کنیم دیگه، میگن نه تمام اینها دروغ میگن، یعنی برگردن لعادو لما نهو ان، دوباره همون کار را میکنن. این رازش رو عنایت داشته باشین که اینها در زندگی دنیایی تمام اون زاویه هایی که امکان پشیمانی براشون بود رو براشون فراهم کردن، تمام شخصیتی که میتونستن شک بدن و شرایط براشون فراهم کردن. بنابراین معنی زندگی دنیایی اینا همینه که شدن. حالا اگه دوباره بیان تو دنیا، صد بار بیان تو دنیا، مثل این نیست که تو دنیا اگر یه خطایی کردن دوباره نمی کنن. چرا؟ برای این که در زندگی دنیایی اگر در قسمتی از این زندگی یه خطا کردن، حالا تو همین دنیا اگه دوباره وارد اون صحنه شدن خب خطا نمی کنن. ولی تمام زندگی دنیایی اینها رو بهشون دادن، حالا اگه برگردن به قیامت، حالا دوباره اگه برگردن به دنیا، همون حیات دنیایی خودشون رو ادامه میدن که شرایط هزاران توبه و برگشت رو براشون فراهم کردند و اینا برنگشتن، که انشاءالله مطلب روشن شده باشه تو این قضیه. بعدم میفرماد که علتش خب اینش که اینها نگاهشون به زندگی دنیایی غلط بود. آیه 29 و قالوا ان هی الا حیاتنا الدنیا و ما نحن بمبعوثین. میگفتن که تمام زندگی همین زندگی دنیاست، مبعوث شدن و یک بعد دیگه حیات و یک وجه دیگه از مادر اونجا روبرو بشه با پروردگار، اینا رو نمیتونستن درک کنن. گناهانشون اینها رو از این نوع نگاه و شعور محروم کرده بود. بعد از اینجاست که میفرماد که خب آخرش که چی؟ حالا اینا مگه اگه انکار نبوت و معاد بکنن، مگه واقعیت عوض میشه؟ اینا انکار معاد بکنن، خب آخرش با معاد روبرو میشن و در اون معاد اینها با آتش روبرو میشن به جای آرامش. آیه 30 در واقع شروع یک نوع بصیرت هست که خداوند میخواد به ما بده که این نوع نگاه های اهل دنیا چیزی را عوض نمی کند. ولا ترا از وقفو علا ربهم قال علیس هازا بالحق قالو بلا و ربنا قالو فزوق العذاب به ما کنتم تکفرون. میگه پیامبر حالا اینا هرچی هم منکر بشن، اون وقتی که میبینی، ولا ترا، وقتی ببینی، اگر ببینی که از وقفو علی ربهم در مقابل پروردگارشونن و اون وقت ندا برشون داده میشه، بهشون گفته میشه الیس هازا بالحق، آیا این یک واقعیت مسلم نبود؟ حق، حق یعنی هست مطلق، حقق، یک واقعیت مسلم نبود؟ چون میدونین که ما معتقدیم همین حالا قیامت هست، پیامبر همین حالا در معراج که دنیا بود و زمین و زمان بود رفتن معراج و قیامت را دیدن. امام رضا میفرمان از ما نیست کسی که قیامت را بگه بعد هست. یعنی همیشه اینا قاعده کنید، هر چیزی از درجه از نظر درجه وجودی برتر است، خب تقدم دارد نسبت به دنیا. شما ببینید قیامت درجه وجودیش بالاتر از دنیاست، خب پس حتما اول قیامت به وجود میاد بعد دنیا. مثل این نور لامپ، هر نوری که درجه شدیدتر است اول تجلی میکنه، این نور پایین این آخر سالن آخر تجلی میکنه، قیامت درجه وجودیش بالاتر است. بنابراین قیامت همین حالا هست، درجه وجودیش وقتی بالاتر است تقدم وجودی داره. با توجه به این اینجا قرآن می‌فرماد که خداوند به اونهایی که منکر قیامت بودن میگه ببین همین میگه همون حق نبود، چرا نمیدیدی؟ الیس هذا بالحق؟ آیا این که تو منکر بودی یه واقعیت نبود؟ واقعیت بود. قالو بلا، حالا اون دنیا میگن بلا و ربنا که بحثش شد. قال فزا فزوق العذاب، یعنی کاری با خودتون کردید با این انکار معاد و زندگی دنیایی را محور قرار دادن که حالا باید عذاب را بچشید. چشیدن یه چیز عجیبیه، یعنی جاندون عذاب رو میگیره. ببینید مثلا شما یه چیزا که میگون چشیدم ها، یعنی این که خلاصه جفت شد با بدنم. میفرماد حالا این آدم رو بهش میگن که عذاب رو باید بچشی، یعنی تمام جانت گرفتار یه همچه عذابی میشه. به ما کنتم تکفر. عرض شد که بعد از این که روشن کرد جریانهای کفر و انکار نبوت یک فازی رو باش روبرو میشن که فاز بسیار خطرناکه، ادامش در آیه 31 در واقع داره اون فاز رو خوب تبیین میکنه. خیلی آیه عجیبیه. قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله، میگه محققا حقیقتا اونهایی که لقاء الهی را تکذیب کردن باختند. یعنی اینا به عنوان به اسلام میگن پدیدارشناسانه نگاه کنید. اگه این فضا انشاءالله برگردد به جامعه اسلامی، ما گفتمان ما نسبت به آیات قرآن عوض میشه. مثال میزنم، ببینید الانه اگه ما مطمئن باشیم که مثلا کوانتوم فیزیک یه واقعیت هست، کاری به عقیده کسی و نظر و گروه و خط نداره، و در ازاش هم کلی میشه اختراعات کرد، اکتشافات کرد، پدیده هایی رو جدیدن به وجود آورد. مثلا حالا یکی بیاد بگه که نخیر ما قبول نداریم مثلا یه همچین نگاهی را به پدیده ها که کوانتوم فیزیک داره، خب این که خودش رو از یک واقعیت بیرون پرونده است. حالا وسعت آیه را داشته باشیم که همه حقیقت انسان در ابدیت ظهور میکنه. حالا آیه میگه که این واقعی ترین واقعیات را اگه کسی منکر باشه قد خسره، راستی راستی باخته است. این راستی راستی را خوب دقت کنیم، قد خسره. قضیه چه قراره؟ شما میدونید که زندگی از بد و تولد واقعیت هست، دروغ که نیست که من یه بدن دارم که. دروغ هم نیست که اگه غذا بخورم سیر میشم، اگه غذا نخورم گرسنه‌ام. این هم دروغ نیست، واقعیت جدیه. اما مقایسه کنین این تن را با من، من گرسنه‌ش بشه بالاخره همینقدر اذیت میشه که گرسنه‌شه. حالا روح گرسنه‌ش بشه، روح گرسنگی روح را میدونین که بهش میگن افسردگی. حالا چقدر اونایی که روحشون افسرده است قصه میخورن که ای کاش هیچی از مال دنیا نداشتیم، روزی یک وعده غذا هم بیشتر بهم نمیدادن، ولی این روح افسردم، این عذاب وجدانم مثلا نبود. خب چرا وقتی روح تغذیه نشد آدم بیشتر اذیت میشه؟ برای که واقعیتش شدیدتره. نظر فلسفه که میدونین درجه وجودی جسم نسبت به درجه وجودی روح، خب درجه وجودی روح بالاتر است. عنایت بفرمایید. یعنی چی؟ یعنی واقعیتش شدیدتر است. خب وقتی واقعیت روح شدیدتر است، محرومیت های روح بسیار آزاردهنده تر است. حالا دنیا رو مقایسه کنید با قیامت. قیامت که واقعی ترین واقعیاته. چرا میگم واقعی ترین واقعیات؟ برای اینکه دنیا آخرش خلاص میشه، از شمس و کب برن، خورشیدش هم خلاص میشه، کور میشه. خورشید که کور بشه مثل آدمی، مثل کچلی است که بگو مثلا چی میگن عکسش، مثلا یه آدمی موداری که بگم کچلیست، خب بس معلومه است موداریش دروغه. خورشیدی که کور بشه دیگه اصلا خورشید نیست، تمام نظام عالم به هم میخوره اینجوری. خب حالا نگفت دنیا واقعیت نداره، نسبت به ابدیت واقعیتش بسیار ضعیفه، در حدی که وقتی از اهل قیامت برسن کم لبستم، چقدر تو دنیا بودی؟ چی میدونه؟ میگن نصفی رو یا یه روز. وسأل العادون، این وسأل العادون یعنی چه؟ همینش هم مطمئن نیستیم. برید از اونا که عدد و رقم دستشونه بپرسید، از دست ما رفته است. چی؟ حالا یه همچی فضایی رو داشته باشین که منین دارم روش تاکید میکنم، چون آیه قبلی مقدمه است تا این آیه خیلی خوب فهمیده بشه. میگه آقا تماماً باخته از کسی که قیامت بر ملاقات پروردگارش رو منکر شد. چرا تماماً باخته است؟ برای اینکه در جدیترین از واقعیات ها این حاضر نیست. مقایسه کنین الان که یک کسی الان در یه جایی که سرنوشت ها رو تعیین میکنن حاضر نباشه. خب این در جدی ترین جاها حاضر نیست. حالا کسی که در دنیا افق معاد و قیامت و لقاء پروردگار رو از زندگی خودش بیرون کرده است، این در هیچستان زندگی میکنه. قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله. لقاء الله را وسعت بدید بهش. خود قرآن یعنی این کار کرده است، یه جوری گفته است که هم یعنی تو دنیا هم یعنی تو قیامت. بله بیشترین معنا که از لقاء الله برمیاد همونه که یعنی قیامت. تو خود روایت هم داریم که نبی الله صلی الله علیه و آله در رابطه با قیامت اینجوری میفرماند که من کره لقاء الله، یعنی کسی که کراهت داره لقاء الهی را، وقت منظورشون قیامته. اما یه بحث دیگه که از همین دنیا واقعا دین شما کمک شما کرده است که همین دنیا بتونید لقاء الهی را پیدا کنید. خودش وعده داده است من کان یرجو لقاء الله لقاء ربه، میگه اگه کسی تو این دنیا میخواد که لقاء پروردگارش داشته باشد فلی عمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. این آیه چی میرسونه؟ میگه همین دنیا میشه لقاء پروردگار داشت، شرط داره که باید که عمل صالح انجام بدی و شرکم برای خدا قرار ندی، تمام افقت نظر به پروردگار باشه. این که گفتم آیه را وسعت بدیم برای این که میخواد همینم در کنار قضیه بگید. قرآن که میدونید یه چیز عجیبیه که گاهی یه جوری میگه که چندین معانی بر آیه حمل میشه. اختلاف هم بوده یه زمانی بین علما که آیا میشه چندین معانی بر یک کلام حمل بشه یا نه. بالاخره جنبندی اونا پیروز شدن، امثال مرحوم قاضی و مرحوم در آخر جناب آیت الله خویی در نجف و بعد امثال آیت الله بهجت و اینا یعنی این تیپ که اونجا در نجف. در قم نه، از اول به اصطلاح علمای قم تو این قضیه راحت تر بودن، حتی نجفیان که یه خورده سختشون بوده است دیگه این اواخر قبول میکنن امثال آیت الله خویی اینا. خب اول مخالفت میکردن بعد میپذیرن، داستانی هم دارد پذیرفتنشون در اون رویا و احوالات معنوی که میرن، بالاخره متذکر میشن که نه چرا نمیشه، یا مخالفت چرا. اینا از جد عرض کردم که عزیزان اهل فکر عنایت بفرمان، اشکال نداره که هم از این آیه براید که یعنی لقاء همین دنیا، همین حالا از همین آیه براید یعنی لقاء پروردگار در قیامت، و خداوند اراده کرده باشد از گفتن این آیه هر دوتاش را، یعنی چند معنا بر یه آیه حمل بشه، بر یه جمله حمل بشه. خب اون وقت اگه دومیشی هم یعنی پس اینجور شد که خیلی باخت، حقیقتاً ضرر کرد، الذین کذبوا بلقاء الله، اون کسی که لقاء پروردگار رو منکر شد که آقا یعنی چیم لقاء پروردگار، اینا حرفای صوفیاس و نمیدونم این حرفا، یعنی چه ما اینجا بندگی میکنیم و اون دنیا خدا میبردم یا بهش یا مثلا یخت عذابمون بکنه. طرف بعضی ها اینجوری هم امثال آیت الله ملکی تبریزی اینا خیلی تلاششون است که اون کتاب لقاء الله را برای همین نوشتن که آقا اینجور نیست، همین حالا میشد انسان خودش رو تصحیح کند، کامل کند، همین حالا مفتخر به لقاء پروردگار بشه. خب وقتی که یک کسی تا اینجا اومد که میتوند برسد به لقاء پروردگار، حجاب و برد عقب، قلبش با خدا روبرو بشه، حالا اگه کسی اینه تکذیب کنه خیلی ضرر کرده، همین حالا هم ضرر کرده. چرا همین حالا ضرر کرده؟ شکلی دینداری نمی کنه که به لقاء پروردگار منجر بشه. دقت کنید، پس اولا معنی اولیه آیه این میشه که آقا اون کسی که قیامت منکر شد ضرر کرده است. معنی ثانویش، منظورم دومی هم که از آیه برمیاد، کسی که همین حالا دینداری بکنه ولی با نیت لقاء پروردگار دینداری نکنه ضرر کرده. نتیجه که میخوام بگیرم اینه که خدا وسعت بسیار بیشتری رو انتظار دارد از دینداران که تا لقاء پروردگار برنامه ریزی کنن. خدا میدونه اگر ما از روش های استفاده میکردیم که امثال آیت الله ملکی تبریزی رحمت الله علیه استفاده میکردن یا حضرت امام تون کتاب چهل حدیث، خیلی زودتر دیندارها با مسئله لقاء پروردگار آشنا می شدن و دینداریشون در راستای انس قلبی با حضرت رب العالمین می شد. ما نمیدونیم چرا یه عده‌ای خودشون حالشون ندارن، بقیه هم انکار میکنن. خب شما حالش ندارین، من داشت یادم است یه عزیزی بود، نه وقتی بحثای اینجوری میشد حالش نداشت، حالش نده، چون لازمه یه اینکه آدم طوری دینداری کند که منجر به لقا بشه، خیلی باید خودش ادب کند، خوابش باید مشخص باشه، غذاش مشخص بشه. ایشون دلش میخواست هرچی میگو آقا حرومه سادم هرچی دلش میخواد بخوابه. گفتیم نه، خب هرچی دلش خواست میخوابید. حروم است که آدم هرچی دلش خواست بخوره حروم نخوره؟ گفتیم نه، خب هرچی دلش خواست میخور. خب بعد حالا به این بگوی که آقا، میگه آقا این لقا اینا حرفای علکی است. نه دیگه، ما اون روز قیامت بالاخره یه نمازی میخونیم و چون این نمازمون از نظر فقهی درست است دیگه خدا میبرده اون بهش. لقا اینا یعنی چه؟ بهشت و جهنم هست. خب اینا منکر میشن این بحث رو، برای این که واقعا حالش نداره. لازمه یه این که بپذیر لقاء پروردگار تو این دنیا ممکنه، لازمش نیست که خیلی. حضرت آیت الله بهجت فرموده بودن که میگن فلانی 2 ساعت میخوابه، نمیشه، خیلی سخت است، اما 3 ساعتش میشه. خودشون هم که میدونین 3 ساعت و نیم میخوابیدن، یعنی تا 3 ساعت ها گفته بودن عمومی حالی، یه وقت استثناءن کمتر هم میخوابیدن اون بحثی، ولی فرموده بودن عموماً تا یعنی 3 ساعت همه عمر آدم 24 ساعت 3 ساعت بخوابه میشه، ولی 2 ساعت ها نمیدونم چطوری اون آقایون میخوابیدن. یعنی خب حالا اینجور زندگی کردن، پسرشون بعد از رحلتشون فرموده بودن جمع که بزنیم 12 ساعت خرج در رفته عبادت میکردن. خب ما 12 ساعت عبادت بخواییم بکنیم، بعدم دیگه باید دیگه هیچ بیکار بخواییم گرم. گفت خب بابا کسی که 3 ساعت میخوابه، 3 ساعت و 12 ساعت چند ساعت؟ خب بقیه چقدر میمونه؟ خب درسش، خب میدونی که تا آخر عمر، خودشون فرموده بودن از خدا خواستم که تا آخر عمرم درس فقه هم و عبادات هم تعطیل نشه. هم نمشده بود، یعنی ایشون 24 ساعت تا 24 ساعت قبل از رحلتشون درسشون هم داشتن. خب این آدم دیگه نه، این نمی انکار بکنه چیکار خود، برای اینکه این نوع زندگی منجر به اون نوع لقا هم انشاءالله میشه. حالا این یه مقدمه بود که معلومه است آیه میخواد باب یک بصیرتی را باز کنه. قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله. خب بعد میگه حالا این آدم چی میشه؟ زندگی میکنه، یه نوع زندگی میکنه که در با روبرو شدن با قیامت غافلگیر میشه. حتی اذا جاءتهم الساعه بغتتن قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیها. میگه خب این اومده از خودش مشغوله دنیا کرده، هیچ لقای را قبول نداره، نه لقاء پروردگارش در این دنیا را، نه معاد و لقاء پروردگارش در اون دنیا، اینا را هیچ کدوم قبول نداره. حالا چه نوع زندگی میکنه؟ یه نوع زندگی که حتی اذا جاءتهم الساعه بغتتن، وقتی که قیامت بغتتن اومد سراغش، بغتتن یعنی غافلگیر میشه. چرا غافلگیر میشه؟ برای اینکه یه نوع زندگی میگن که قیامت هیچ جا توش جا نداشت. شما خودتون ببینید، به شما بگن آقا 1 ساعت دیگه یه صدای مهیبی به گوشتون میرسه، خب بعدم میرسه، میگو اه پس شد. اما یه کسی ندونه یه مرتبه این صدای مهیب برسه، خب جا میخوره. کسی که نوعی از زندگیش طوریست که رویت الهی را باش معنوسه، پروردگارش رو هم میشناسد، معادم میشناسد، این که براش قیامت وقتتن نیست. اما اهل انکار لقاء الهی قیامت که وقتتن قیامت براش میاد، ببین حالا به چه روزی میفتن. قالو یا حسرتنا علی ما فرطنا فیها. وای که چه حسرت بزرگیست برای ما در این کوتاه آمدن. یعنی کوتاه اومدیم، تعبیر علامه اینست که از این که مفت از دست دادن زندگی دنیایی را، یک حسرت شدیدی براشون پیش میاد؟ عمده اینه که اولا ملاحظه بفرمان که خداوند وسعت انسان را تا کجا اراده کرده است، در ثانی در روبرو شدن با قیامت اگر انسان این وسعت را ازش غافل بشه، این نوع زندگی که با کوتاهی های زیادی همراه بوده است، این خیلی اذیتش میکنه، یه حسرت عجیب است. عزیزان، بالاخره به خصوص حالا این ماه رجب و ماه شعبان و ماه رمضان، این سه ماهی است که باید می بنوشید تا بتونید سه ماه می خورا نه ماه پارسایی کن. این سه ماه رو چون بخواین پارسایی کنین، به گناه نمای، به گناه نیفتین، باید تو این سه ماه خیلی بیش از عادی تلاش کنین. وقتی یه کسی که همیشه مد نظرتون باشه، خیلی کمک به لطف الهی به مون میشه، اینه که بالاخره اینه یه فرصت بدونیم، نگم اینم مثل ماهای دیگه است. یعنی اگه اینا فرصت دونست میدین، کیا علم موفقن؟ اونایی که میگن بالاخره ماه رجب تمام میشه، ما چیزی گیرمون نیومد اصا، بالاخره. یعنی این زیبایی هایی که دین برای ما گذاشته است که یه فرصت فوق‌العاده میذاره تا بعدم بتونیم بهره شو بریم. بالاخره اگه شما میخواین در ماهای دیگه گرفتار گناه نشین، گرفتار بعضی از اخلاقای سو نشین، باید تو این سه ماه فرصت را غنیمت بشمارید. سه ماه می خور و نه ماه پارسا می باش، برای اینکه این سه ماه باید یه جور دیگه عمل کرد. اون وقت بزرگان کل زندگی را اینجور فرصت می گرفتن. خدا به حق حسین ما را غافل نکنه که کل زندگی فرصت هست. دلواپس باید بود، از دست میره. چطوری دلواپس این ماه رجب بره و شما اون شور دینی را پیدا نکنین که بعد بتونین پارسایی کنین؟ خب کل زندگی هم همینطوره، جوان و پیر که نداره. اگر اتفاقا در جوانی تونستیم به لطف و کرم پروردگار زندگی را فرصت بگیریم، هم دنیامون درست میشه هم آخرتمون، دیگه از این بهتر. اینجاست که میگه که یادتون باشد اونایی که طوری عمل کردن که انگار قیامتی نیست، خیلی ضرر کردن. ضررشون چی؟ یه مرتبه با قیامت روبرو شدن، دیدن وای چقدر کوتاهی کردن. یا حسرتنا علی ما فرطنا فیها، فیها به دنیا برمیگرده. چه در لقاء الهی کوتاهی کردی. و هم یحملون آزارهم علی ظهورهم، این آدما با این غفلت ها، اینها در حالی هستند که بر پشت هاشون گناهاشون را حمل میکنن. و هم یحملون آزارهم علی ظهورهم، اینا حمل میکنن گناهانشون را بر پشتشون. فرمایش علامه طباطبایی خیلی زیباست، یعنی گناهانشون تجسم پیدا میکنه به شکل بارهای بر پشتشون. میدونین که فرقش فقط اینه که این دنیا اگه باری بر پشت ما باشه، جنسش جنس این دنیاییست، بر جسممون حمل میشه، بر همین فشارش چیزی نیست. اما وقتی که بر روح و جان و قلب آدم حمل بشه، یه چیز خیلی سنگینی نیست. درسته که جسم میشه گناه و ما هم پشت خدایی نکرده داشته باشیم که گناه حمل کنیم، اما یادتون باشه اینها همش با جنس اون نشأ است و احوالات اون نشأه. میفرماد یه همچه احوالاتی را طرف باش روبرو میشه، علا سا اما یزرون، یعنی بدانید که خیلی بار و وزر بدی است. چرا این آخرش میگه؟ برای که میدونه که ما با تصور دنیایی مسئله را دنبال میکنیم. میخواد بگه نه، خیلی بیش از این هاست. من همون مثال دوباره میزنم. ببینین، ناراحتی وجدان با شکستن دست. دیدم دوستان خیلی خوب گاهی دعا میکنن که خدایا اگرم مثلا ما تو رانندگی اشتباهاتی میکنیم و بناس چوبش را بخوریم، چوبش نیست که مثلا دستمون بشکنه، پامون بشکنه، خدایی نکرده پای یکی را نشکنیم. چرا؟ برای اینکه اون خیلی آدم ها بیشتر اذیت میکنه. اینجا دستمون میشکنه، روحمون خراب نشکسته. اونجا هم بچه مسلمان ها به خاطر اشتباهاتی ما پاش بشکنه، ما داغون میشیم. آخه چیزی نمونه برای آدم. آخه چرا من اشتباه کردم؟ چرا اون باید درد بکشه؟ خب اینجاست که میگم خدایا خیر ببینی، اگرم میخوای خودمون رو اذیت کن. وقتی میشینه فکر میکنه، حالا شما اینا مثال داشته باشین، حالا اون دنیا جان، تعبیر حضرت امام این است، روح میسوزد، جان آتش میگیره. الا سا اما یزرون، چه بد بار و وزری دارن. حالا چی تو میشه که آدم اینجوری میشه یه همچی آیندهی پیدا میکنه؟ غافل میشه که زندگی دنیا رو راست خودش ببینه. این آیه کمک ماست. و مل حیات دنیا الا لعب و لعب و لدار الاخرت و خیر للذین یتقون افلا تعقلون. میگه آقا زندگی دنیا یک بازی و سرگرمیست، طوری هم نیست. به قول اساتید عزیز ما میفرمونن بازی را آدم بازی بگیره که طوری نیست. بدبختی نیست که حیثیت یه ملت یه بشه فوتبالش، یعنی زندگیش با تمام ابعادش بازی بشه. خب این معلومه، خدا لعنت کنه انگلیسی ها که این فوتبال آوردن. همه مردم هم بدبخت کردن، خداشون بدبخت بودن، بقیه هم بدبخت کردن. حالا بنده خودم هم دانشجو که بودم تو تیم دانشگاه فوتبال بازی میکردم، ولی عرضم اینه با که وای اگه اینقدر جدی بشه بازی که بد نیست. اینم که میگم لعنتشون کنه، برای اینکه خودشون میدونن اصلا وقتی تیم خودشون شکست خوردن انگار که همه زندگیشون از دست رفت. آخه احمق، راست بازی شکست خوردی، نه راست جدی شکست خوردی. بازی میخواستی بگیری بازی را و بازی کنی، خب بالاخره بازی هم شکست داره. تو مصیبتی که به جهان وارد کردی، یعنی فرهنگ انگلیسی، اومد بازی را جدی گرفت. که یادم پیارسال بود، کی بود که یارو وقتی با عیال شرط بسته بود، این گفته بود این تیم میبرد، اون گفته بود این تیم میبرد، توی یکی از کشور غیر ایران. بعد تیمی که عیالش بنا گفته بود میبرد بود، عیالش کشته بود. حتما شنیدی اخبار و اخبار سراسری بعد خوندم، عیالش تو اتاق کشته بود که چرا تیم تو برده بود. حالا اونو میگم خریتش راست خودش، از وقتی که تیمش برده بود تلویزیون از پنجره انداخته وسط وسط خیابون. خب اون راست خودش احمقه، اما اون دیگه اصلا دیگه سوپر احمقه. چی تو آدم عیالش رو بکشت برای اینجا تیمه؟ خب چی یعنی چه؟ یعنی عیالش براش واقعیت و جدیت نداره، ولی این توپی که میچرخه میره تو این گل گخته باد داخلی باد میشه، این شده از زندگی. خب چی شده است؟ این دوباره آیه رو نگاه میگه آه بازی بد نیست. استادای ما حرفشون این بود، خطر اینجاست که اونجه که بازیه جدی بگیریم. حالا نکته حرفش نبینیم، میگفتن کل دنیا بازیه است. این که طوری نیست که آدم زن... آقا بنده الله میرم مثلا زندگی میکنم، غذا میخورم، میخورم، میخوابم، اینا که تو اینا را اصلی ترین بعد شخصیتت بگیری، این خطرناکه. بالاخره همینه، شما وقتی که دارین یه کوه نوردی میکنید، خب میخواین یه تفریح بکنید، حالا وسط راه هم میشینید یه خستگی در میکنید، بعدم یه نوشابه مثلا میخورید. هیچ که دوی ناطور نیست، اما اگه بگویی که آقا دارم بزرگترین و اساسی ترین کار عالم رو میکنم، خب مردم باید بریشه شما بخندن. میگه آقا کل این دنیا بازی و سرگرمیست. نه اینکه بازی و سرگرمی نکن. ببین بازی و سرگرمی است و راست خودش روش حساب کن. ادامه آیه رو ببینیم. ولدار الاخرت خیرون للذین یتقون، برای اونایی که تقوا پیشه کردن و همه خودشون رو کنترل کردن، هوس خودشون رو کنترل کردن، آخرت یک زندگی بسیار عالیه. خیرون این آیه میخوام ما رو واقعا نجات بده. من دیدم بعضی از عزیزان کتابای خوبی نوشتن که مثلا ما را ذهنیت هایمون رو آزاد کنن، اصطلاحا وهم میگن دیگه. ببینید همین که شما بگون آقا این تیم برنده بشه خوبه، اصلا برندگی یا بازندگی یه وهمیه، مفصلش توی پاورقی های کتاب مدرنته و توهم از قول یکی از بزرگان معاصر عرض شده است، نگاه کنید کلش وهمه. ما از این وهم باید آزاد شیم، نه از بازی کردنش. این که این میبره یا اون میبره، اینا من قبول دارم یا اونا من قبول دارم. آقا اصلا دقت کردین؟ میگن آقا اصلا اصفهانی ها را چه به این حرفا، نمیدونم آقا ما مثلا شأن ما نیست. باید عنایت داشته باشین، ما یه شأن بیشتر نداریم به نام بندگی، یه حقیقت بیشترم توی عالم نیست به نام احد رب. من عبدم، او رب. بقیه چیزایی که ربطی به این عبودیت و ربوبیت نداره همش وهمه است، همش وهمه. مسجد از اون جهت که جای بندگی است حقیقت داره. این که مسجد محل ما وهمه، این که من آقا اینجا بشینم یا اینجا بشینم وهمه، این که خدا گفته صف اول رو پر کنین بعد صف دوم رو تا بندگی بهشون بدین، این حقه. این که به ما توهین شد که به ما نگفتن بفرماین جلو، وهمه. ببینین هر چیزی که نیاد تو این دستگاه ربوبیت پروردگار و عبودیت بنده وهمه. میگه که خیلی عریض قضیه و وسعت عجیبی داره. من گاهی میبینم خودم سخنی که گفتم ریشه در وهم داشت، میبینم طرف سخنی که میگه ریشه در وهم داره. دستگاهی رو اگه بتونین ایجاد کنید که عبد و رب فقط در میدان باشه، آروم آروم انشاءالله از وهم و نجات پیدا میکنیم. میگه اگه متقی شدیم، متقی یعنی چه؟ یعنی ایجاد توحید پروردگار در زندگی خود. پس در واقع همون است که ربوبیت و عبودیت. با متقی یعنی کی؟ یعنی کسی که حکم پروردگار احد واحد رو بیاره تو زندگیش. خب چشم من میخواد هرچی دلش میخواد ببینه، حکم خدای واحد بیاد هرچی خدا بخواد ببینه، میشه تقوا. گوش من میخواد هر چی دلش میخواد بشنوه، هر آوازی را بشنوه. حکم خدا این است که اون چه خدا میخواد بشنوه، گوش میاد در حیطه توحید، میشه متقی. میگه اگه کسی متقی شد، این دنیای بازی براش همون حد بازی ارزش پیدا میکنه، افق حیاتش ابدیت میشه و بهترین نوع حیات رو در ابدیت گیر میاره. شرطش چی بود؟ تقوا. فقط عنایت بفرمایید، داره میفرماد که بپاید این زندگی را که بازیه سو جدی نگیرید. ببینید عزیزان دیگه جوان و پیر که نداره که، ما باید خودمون بشینیم این مسئله را با خودمون حل کنیم. این قرآن اینجوری ما را نجات میده. میگه یه شرط دارید، یخت عاقل باش. افلا تعقلون. علامه طباطبایی یه نکته قشنگ ذیل این آیه میفرمان که اگر کسی تعقل کند به سوی تقوای الهی گرایش پیدا میکنه و عملا اون نتایجی که باید از ابدیتش بگیره میگیره. ببینید یعنی ایشون اومدن افلا تعقلون اینجور تفسیر کردن، یعنی تو اگه تعقل کنی ناخودآگاه متقی خواهی شد. متقی که شدی چی میشه؟ خب قیامت برات بهش میشه. حالا به همین جهت هم میفرمان که این تعقلی که تو قرآن است دقت کنید صرفا به معنی استدلال نیست، یعنی واقعا خودت مواظب باش چیزی که عقلی که خدا به داده است رو تصدیق نکن. خب اگر که ملت‌ها میمدن و اون چه که خدا به عنوان عقل بهشون داده است رو نمیذاشتند که تحت تأثیر خیالات و دعواها بره زیر پا، خب شما میگن آقا عقل من میگه که این کارا بی خوده، عقل من میخواد این رجحانها و رتبه ها را زیر پا بگذاره، عقل من قبول ندارد این چیزها را. آقا ما در یه روایت داریم اگر ثروتمند را به جهت ثروتش احترام گذاشتی دو سوم دینت میره، ذهب از سلسان دینه. خوب دقت کن، چرا؟ برای اینکه آخه ثروت داشتن دو چیزی نیست، چیزی نیست اینکه من احترامش بذارم. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، میگه میفرمود خدا فرمود که در حدیث قدسی عالمان را چون من دوست دارم دوست داشته باشین تا به من نزدیک بشین. خب برای اینکه این دوست داشتن علم، اصلا نور حقیقی علم خود خداست، عالمان به اون اعتبار که به خدا نزدیکن تجلی نور الهی هستن. خودم عالمان را دوست داشته باشه در واقع یعنی به خدا نزدیک شده است. حالا ثروتمند دوست داشته باشیم یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا این که 7-8 تا سالون و سوله و آهن و آجر و سیمان داره ما بگم مچاله آقا قربان سلامون علیکم، خب خدا میگه مرض و سلامون علیکم. آقا چرا به این گفتی سلام علیکم دو سوم دینت رفت؟ آه خلاص شده. آخه چرا همچی کردی با خودت؟ آخه چی بود این؟ آخه این که یخت آجر رسوله داره، آخه آجر رسوله که سلام علیک نداره، که تقوا سلام علیک داره. خب ببین چه شد، یعنی واقعا دینه به این قشنگی میگه تو بازیگوشای عادی رو برش احترام قائلی. من این جمله رو خیلی پسندیدم، هرچی هم بگم من که خسته نمیشم، شما خسته شدین بگون تا دیگه نگم. بارها عرض کردم که اون عالم از گوشه کوچه میرفت، پادشاه هم داشت میرفت، بعد هی مردم میرفتن گفتن سلام قربان سلام قربان، این عالم عزیزم از اون گوشه میرفت و هیچ هم محل به پادشاه نمیذاشت. خیلی معلوم شد که خلاصه پادشاه خواستش که آقا بیا اینجا. باز نعیمت رفت گفت آقا ببخشین چرا احترام نذاشت؟ گفت چه احترام بذارم به تو؟ گفت تو خرت، خر منه تو، یعنی ببخشید تو خر چیزی هستی که اون چیز تازه خر منه، تو خر منی. و سلام. گفت یعنی چه؟ گفت چی؟ تو نفس اماره سوار توه، من سوار نفس امارم. خب پس تو خر منی، جای احترام نداره، نفس اماره است، ما اماره ی اماره ای. خیلی قشنگه، میگه نفس امارس، اون که میگه ما منظور شخص نیستا، صنف است، عالم اینجا همیشه اینا باید دادن باشه. مثلا اگه مولوی میگه ما منظورش خودش نیست، یعنی ما عرفا. اگه مثلا حضرت آیت الله بهجت میفرمان ما، یعنی ما فقها و عرفا. اینجا این که میگه نفس اماره است، ما اماره اماره، یعنی این سلی که عالمان عشق دیوانه است، ما دیوانه دیوانه. این برای جایبین چقدر قشنگ میگه ما عاشق عشقی، امان اماره رو سوارشی. خب این یه همچی فرهنگی چقدر بصیره. این آیه داره همین رو میگه، مردم کجایید؟ و مل حیات و دنیا الا لعبون و لع. خیلی قشنگه، میگه کل دنیا یه بازی و سرگرمیه، اون وقت شما میخواین همینه بگیرید دنبالش. ولد دار الاخره، حقیقتا دار آخره، لعره نگاه کنید، حقیقتا دار آخرت خیر للذین یتقون، اونایی که کنترل کردن حواسشونا در یک زندگی ابدی نابیان. خوشا به حال اون جوانی که از همین حالا افقش آخرت قرار داد.
خوشا به حال اون جوانی که از همین حالا مواظب است نگاهش رو کنترل کند به عشق اون ابدیت. این همین حالا ابدیت جلوش با میشه. بعد میفرماد افلا تعقلون. این افلا تعقلون عذر میخوام تکرار میکنم، یعنی یک نوری درتون هست، نبریندش تو بحثای خاصه استدلال یا اینا، نه، یعنی همدون یه نوری درتون هست، یه خورده فکر کنین همدون میفهمین که دنیا بازیست و ابدیت یک شکوفایی بزرگ است. چرا فکر نمی کنین؟ همدون دارین این سرمایه را. چی باعث میشه که این سرمایه بشکنه دا از بین بره؟ دنیا را جدی میگیریم. دنیا را جدی بگیریم، شغل و مقام و یارو گفته بود که بعد بچهش گفته بود بابا چرا امشب بستنی خریدی؟ گفته بابا رفتم بانک. رفته حقوقه. گفته بابا هر شب برو بانک. حالا بعضی ها فقط بانک رو بلدن، زندگیش نه اینجوری زندگی میدونن، نه بابا راست خودش. بعد دلداری میده به پیغمبر که پیغمبر جون، حالا باب جواب کنیم جلسه بعد بحث میکنیم انشاءالله، میگه من میدونم که میگن تو دروغ میگی، میگن تو که میگی که نه آقا این دنیا و این بوتا با قبیله و نمیدونم این بوت از عقیق مثلا اینقدر فلان قبیله خوشحال بوده چون بوتش از عقیق بوده. آقا عقیق خودش یه سنگ قیمتی است، حالا یه سنگ قیمتی بزرگ بوت این طایفه بوده، عشقی میکردن اون مثلا عشق میکردست برای اینکه بوتش از سنگ دیگه ای بوده است که مثلا خیلی قیمتی بوده. یک مزخرف بود. آقا پیغمبر اومدن گفتن نه علکیه سینا، گفتن بابا این دروغ میگه. این الله اکبر، من دروغ میگم که شما یه سنگ برداشتین یه خورده تراشیدین امیرین جلوش سجده میکنین؟ من دروغ میگم، اما شما دروغ نمیگون که این حرف پوچ و این حرکت پوچ انجام میدین. قرآن به پیغمبرش نازل شد که پیغمبر جان میدونیم اذیت میشی، چون اخه خیلی حرفه. من خواهش بکنم باب بحث رو درست اجازه بدین من باز کنم بحث مینه. یه وقت شما میگون آقا به نظر من عزیرا بریم زودتر میرسیم به قله، یکی هم بگه نه به نظر من عزیرا بریم زودتر میرسیم. خب همچی قسم نمیشد رو حرف شما خورد این دو. اما یه مرتبه شما صلات ظهر بگو که آقا به نظرم ظهر است، یکی بگه دروغ میگو شبه. خب خیلی حال آدم گرفته میشه که آقا این مسئله به این روشنی رو راست راست زیرش میزنه. حالا واقعا پیامبر یه همچی جای گیر کردن یا نه؟ جدی ترین، واقعی ترین، تمام وجودها ریشش وجود مطلق است، هر وجودی وجودش را از وجود مطلق گرفته است، همه حقیقت ها از اون است، علم مطلق، حکمت مطلق. حالا اومده میگه واقعا یه همچی چیزی هست، میگن نه بابا این بوتا هست، دروغ میگی. میگه قد نعلم و انه لیحزن و کالذین یقولون فانه یقولون. ما میدونیم پیغمبر جان که اون چه که میگن تو را غمناک میکنه، این غم مقدس بهش میگن، این غم غیر غمی است که شما ماشینتون پنچر بشه قصه بخوری ما، نه این غم غمه اینه که چی تو اینا نمیفهمن این حقیقت بزرگ را بیان دنبالش، غم مقدس. میگه پیغمبر میدونیم که در یک غم مقدسی میسوزی. فانهم بعد میگه ولی عزیز من اینا که تو رو تکذیب نمی کنن، انشاءالله جلسه بعد عرض خواهیم که عجیبه، انگار همه کفر همیشه نقشش اینه که جدی ترین حقیقت رو تکذیب میکنه. میگه ولی اینا تو رو تکذیب نمی کنن، ولکن الظالمین به آیات الله یجحدون. اینها در مقابل آیات الهی دارن انکار میکنن، تو رو که تکذیب نمیکنن، حق را منکر میشن و حق را منکر نشن کجا میرن؟ به سوی باطل. باطل به کجا میرسد؟ به شکست. نسألک و ندعوک که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه و
اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوتها ذكره ولذتها مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلب منوری که این قرآن را برش نازل کردی و او قابلیت قبول این قرآن را داشت، الهی قلوب ما را بر ما منت بگذار و ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب مولای من صاحب امر من را از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش را تسری بفرما. الطاف خاصه او را بر شیعانش از ما دریغ مدار. الهی اون توفیقاتی را که در این ماه بر اولیاء خودت ارزانی می‌داری بر ما مرحمت بفرما. این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مسئولینی که جانانه در مقابل همه توطئه ها برای حفظ انقلاب و ثمردهی نهایی انقلاب تلاش می کنند و از هیچ تهمتی میدان را خالی نمی کنند، موفق و مؤید ودا. مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر و از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدا. توفیق ادای حقوق زبل حقوق زبل ارحام به ما عطا بفرما. ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.